خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو به پناهجویان ساکن خاورمیانه کمک میکنند. آلمان خواستار مشارکت بشار اسد در مذاکرات صلح در سوریه شد. و یک شبکه خبری آمریکا از شنود مکالمات رهبران خارجی در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد. کشورهای اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو برای کمک به پناهجویان سوری که در خاورمیانه باقی مانده‌اند به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کمک می‌کنند. در همین حال دانلد تاسک رئیس شورای اروپا از برنامه ریزی برای ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای محدود کردن حرکت پناهجویان از ترکیه به سوی یونان خبر داده است. این تصمیم گیری ها در جلسه اضطراری روز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا اتخاذ شده. در همین حال آلمان نیز از کمیسیون اروپایی خواسته است با تمدید مهلت کنترل های مرزی که از زمان تشدید بحران مهاجرت به طور موقت به اجرا گذاشته موافقت کند. طرح توزیع 120 هزار پناهجو میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تنش میان رهبران اروپایی مخالف و موافق این طرح دامن زده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید در هر گونه مذاکرات احتمالی برای ایجاد صلح در آن کشور شرکت داده شود. خانم مرکل تاکید کرد ایران و عربستان که آنها را شرکای منطقه ای نامید نیست باید در روند ایجاد صلح حضور داشته باشند. به گفته خانم مرکل که در کنفرانسی مطبوعاتی در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا سخن میگفت تاکید کرد که باید با بازیگران بسیاری از جمله بشار اسد گفت و شنود شود. ایران پیش از این در مذاکرات صلح سوریه در ژنو که نهایتاً به سرانجامی نرسید حضور نداشت. تحلیلگران سابق اطلاعاتی به شبکه خبری NBC آمریکا گفتند آژانس امنیت ملی آمریکا NSA احتمالاً از رهبران خارجی چون حسن روحانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می‌کنند جاسوسی خواهد کرد. شبکه خبری NBC نوشته است که به گزارش محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد NSA چگونه در یک عملیات گسترده از اتاق‌های هتل و تلفن‌های همراه محمود احمدی نژاد و هیئت 143 نفری همراه او در سال 2007 در سفر به نیویورک جاسوسی کرده است. بنفشه کینوش مترجم رسمی محمود احمدی نژاد در نیویورک به NBC گفته است که او و دیگر اعضای هیئت تقریبا مطمئن بودند که تحت شنود قرار دارند و بر همین اساس نیز رفتار می‌کردند. NBC می نویسد هیئت ایرانی هنوز درباره این گزارش واکنشی نشان نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضور در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو از رهبران دینی مسلمان این کشور خواست برای مبارزه با افراطی‌گری تلاش کنند. در این مراسم که با حضور محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، ولادیمیر پوتین از حضور 2400 نیروی نظامی این کشور برای مقابله با آنچه افراطی‌گرایی در خاورمیانه خواند خبر داد. او گفت گروه حکومت اسلامی یا داعش در حال تخریب چهره اسلام است. روسیه در هفته‌های گذشته خواستار تشکیل ائتلافی با حضور بشار اسد برای مبارزه با افراطیون در سوریه شده است. مسجد جامع مسکو با سنگ‌های قیمتی و گنبدی طلایی و فیروزه‌ای در مرکز شهر مسکو ساخته شده. بر اساس آمار حدود 20 میلیون مسلمان در روسیه زندگی می‌کنند. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله صحنه خوش آمد میگم. انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به جوایز اسکار موضوع اصلی مجله این هفته است و در بخش سینمای جهان هم نگاهی میکنیم به فیلم‌های تازه اکران شده در دنیا. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در فاصله یک هفته مانده تا پایان مهلت معرفی فیلم برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار سال آینده، سرانجام روز سه‌شنبه درباره نحوه انتخاب نماینده امسال سینمای ایران و نامزدهای اولیه اطلاع رسانی شد. با آنکه در روزهای اخیر مدیران سینمایی وزارت ارشاد نسبت به تشکیل کمیته انتخاب ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، بنیاد سینمایی فارابی گفته است که این کمیته با حضور افرادیشون رسول صدرعاملی، محمد رضا هنرمند و محمد بزرگنیا تشکیل شده و از میان فیلم‌های اکران شده در یک سال اخیر 10 فیلم را هم به عنوان نامزدهای اولیه در نظر گرفته است. این فیلم‌ها من دیگو مارادونا هستم، خداحافظی طولانی، در دنیای تو ساعت چند است، رخ دیوانه، 13، شیار 143، قصه ها، ماهی و گربه، محمد رسول الله و ملبورن اعلام شدند. قرار است از میان آنها نامزد نهایی در یک هفته آینده معرفی شود. از میان این فیلم ها، قصه ها ساخته ی رخشان بنی اعتماد، با کسب جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره ونیز سال 2014 موفق‌ترین حضورهای بین‌المللی را داشته است. با این همه با توجه به مضمون و نحوه ساخت و اکران فیلم محمد رسول الله گفته می‌شود تمایل زیادی نزد نهادهای تصمیم‌گیر فرهنگی ایران وجود دارد تا این فیلم را به عنوان نماینده سینمای ایران معرفی کنند. فیلمی که در آستانه پشت سر گذاشتن فروش 7 میلیارد و 400 میلیون تومانی فیلم نهنگ عنبر است تا تبدیل به پرفروشترین فیلم امسال سینماهای ایران شود.
محمد
در اکران سینماها چند فیلم تازه به جدول نمایش فیلمها افزوده شدند. یکی از آنها دلتنگی‌های عاشقانه به کارگردانی رضا اعظمیان است که جایگزین فیلم خداحافظی طولانی شده است. داستان فیلم دلتنگی‌های عاشقانه در روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق روایت می‌شود و داستان زوج جوانی است که زندگی تازه‌شان با شروع جنگ دستخوش تغییراتی می‌شود. محمد رضا فروتن و میترا حجار، زوج موفق اواخر دهه 70، بار دیگر در این فیلم کنار یکدیگر ظاهر شدند.
مرسی.
سلامی هست؟
آره.
روزه کدوم گروش؟
گروش چیه؟ اینه اعلامیه خمینیه.
تو اعلامیه ما؟
مگه چمه؟
نمیدونم، یعنی گاه خود زنده هست.
فکر نکن چند نجات هم دادی میتونی چی که بندازی ها؟
بده من اعلامیه هم
نمیدم.
دیگر فیلم تازه اکران شده اثر تازه علیرضا داوودنژاد، فیلمساز قدیمی و فعال چند دهه اخیر سینما ایران است که در ادامه تجربیتش در ساخت فیلم‌های خانوادگی و ارزان، فیلمی را با دوربین موبایل ساخته است. این فیلم روغن مار نام دارد و مانند چند فیلم اخیر آقای داوودنژاد، برخی از اعضای خانواده او هم در آن بازی می‌کنند. این فیلم در گروه هنر و تجربه اکران شده است.
قشنگ تماشا کن، این مار رو ببینید، این مار تنها ماری است که مرده، زندهش برای من مفیده.
عاشقی گناه نیست.
اظهارات حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، در گفتگو با روزنامه تازه منتشر شده سینما از دیگر اتفاقات قابل توجه هفته گذشته بود که در آن این مسئول اصلی سینمای ایران به صراحت از کامل نبودن اختیاراتش صحبت کرده و گفته است نهادهای دیگری خارج از وزارت ارشاد به شدت در حال نظارت و تاثیرگذاری در حوزه سینما هستند.
سینمای جهان.
با موفقیت فیلم نوجوانانه دونده مارپیچ در سال گذشته، قابل پیشبینی بود تا کمپانی فاکس قرن بیستم به سرعت قسمت تازه‌ای از این فیلم علمی تخیلی را آماده نمایش کند. این قسمت تازه با نام آزمایش‌های اسکورچ از این هفته روانه اکران سینماها شد و مطابق پیشبینی‌ها در صدر جدول فروش قرار گرفت. با این همه این قسمت تازه نتوانست رکورد فروش قسمت اول را جابجا کند. 3.5 میلیون دلار فروش قسمت جدید بود که حدود 2 میلیون دلار کمتر از فروش فیلم اول است.
faint. The two kids wouldn't last one day out in the scorch.
سری فیلم های دونده مارپیچ با اقتباس از مجموعه کتاب هایی به همین نام نوشته جیمز دشنر ساخته شدند و ماجراهای پسری نوجوان به نام تامس را دنبال می کند که در یک دنیای آخرالزمانی در میان گروهی از نوجوانان باید بر موانع و راه های دشوار غلبه کند.
Hello, Thomas.
You know me.
رده دوم جدول را درام جنایی حجم سیاه با فروش 23 میلیون دلاری کسب کرد. این فیلم با بازی جانی دپ اثری اقتباسی است که زندگی واقعی وایتی بالجر گنگستر اهل بوستون را روایت می‌کند. کسی که در همکاری با اف بی آی جاسوس این سازمان شد و از این جایگاه برای از بین بردن رقبایش استفاده کرد. این فیلم که در بخش خارج از مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز هم به نمایش درآمده، ساخته اسکات کوپر است و پیش بینی می شود از مدعیان فصل جوایز امسال باشد.
In the beginning, Jim was a small town player. He's a very smart, disciplined man. Take your shot, but make it your best, because I get up, I eat you.
M. Night Shyamalan، کارگردان موفق سالهای دور و سازنده فیلمهای چون حس ششم و نشانه ها، این روزها شاهد اقبال دوباره مخاطبان به یکی از ساخته هایش است. فیلم ترسناک ملاقات که هفته گذشته فیلم دوم جدول شد، در دومین هفته اکرانش با 11 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. ملاقات که با بودجه کمتری نسبت به فیلم‌های دیگر آقای شیامالان ساخته شده، درباره مادری است که متوجه می‌شود بعد از دیدار فرزندانش با مادر بزرگ و پدر بزرگشان اتفاقاتی عجیب برای آنها روی می‌دهد.
And even weirder at night.
Mom, there's something wrong with Nana and Papa.
They're just old.
Bear with it for a couple of days.
Nana, are you okay?
پس از تریلر آدم بی‌نقص که هفته گذشته صدرنشین بود و این هفته در رده چهارم قرار گرفت، درام پرتعلیق اورست فیلم پنجم هفته شد. این فیلم که افتتاح کننده دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز بود، در اولین آخر هفته اکرانش در آمریکای شمالی 7.5 میلیون دلار فروش کرد. اورست به کارگردانی بالتازار کورماکور، فیلمساز ایسلندی با بازی جک جیلنهال، از روی اتفاقات واقعی ساخته شده و درباره تلاش گروهی از کوهنوردان برای فتح بلندترین کوه کره زمین است.
تئاتر.
اعلام نارضایتی صریح علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد از روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر مهمترین رویداد هفته گذشته حوزه نمایش در ایران بود. مرکز هنرهای نمایشی میگوید در جریان بازدید علی جنتی به صراحت از کندی پیشرفت کار ابراز نارضایتی کرده و البته مشکلات بودجه‌ای را از عوامل اصلی این کندی دانسته است. با اینکه چند هفته پیش تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به چرخه اجراهای نمایش ها بازگشته، اما گفته می شود این سالن هم به صورت ناقص آماده شده و به عنوان مثال صندلی های در نظر گرفته شده برای آن از سالن دیگری گرفته شده است. فعالیت برخی سالن های مجموعه تئاتر شهر از جمله تالار قشقایی نزدیک به یک سال است که به دلیل فعالیت های مربوط به بازسازی در این مجموعه متوقف شده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.